الحمد لله رب العالمين. بعد از اینکه بیانات خواجه رو در طی 4 قاعده پیرامون اثبات نبوت و شریعت و ادامه اون بحث ثواب و عقاب مطرح کردیم، میرسیم به اعتراضات جناب فاضل شارع و فخر رازی. فخر رازی 4 تا اشکال به فرمایشات ابن سینا گرفته. جناب خواجه ابتداعا این 4 تا اشکال رو طرح میکنه و بعد میپردازه به پاسخهایی که در این 4 تا اشکال میشه داد. اولین اشکالی که جناب فخر مطرح میکنه این است که شما گفتید چون مردم محتاجند به شریعت، پس واجب استش که شریعتی باشه، پیامبری باشه، نبی باشه و همسایه. خب مرادتون از این وجوب چیه؟ اینکه میگید واجب است آمدن شریعت، واجب است آمدن نبی، این وجوب چه معنایی میتونه برای شما داشته باشه؟ اگه مرادتون از وجوب، وجوب ذاتیه، یعنی آمدن شریعت و خود شریعت واجب به ذات، خب این معنا اصلا محاله. واجب به ذات منحصر است بر حق سبحانه و تعالی و چیز دیگه نمیتونه واجب به ذات. اگر منظورتون از وجوب همون معنایی است که متکلمین در نظر میگیرند که بحث حسن و قبح و لطف و همسال اینها رو مطرح میکنن، مثل معتزله مثلا در وادی تکلم و متکلمین و اینها بحث حسن و قبح براشون خیلی عمده است، این یکی از محورهای اساسی اثبات بسیاری از مباحث الهیاته. و بعد مثلا میگن لطف حق حسنه، توجه فرمودید، حسن داره و اگر خدا بخواد اینو انجام نده این ربیحه و ربی از خدا سر نمیزنه، پس واجب است که خداوند موردی که لطف بهش تعلق گرفته اون مورد رو پیاده بکنه، این مباحث رو پیاده میکنن. اگه مرادتون از وجوب، وجوب علالله هست به خاطر این استش که مثلا آمدن پیامبر و تنظیم شریعت حسن هست و این حسن لطف و خداوند باید انجام بده، اگر منظورتون این حرفا باشه، اینها رو که شما قائل نیستید، شما آیین فلاسفه این حرفا رو نمیزنید. من توضیح میدم، به مرد رسیدم بیشتر توضیح میدم، نکات حساس رو عرض میکنم. شما قائل به فاعل موجب هستید. تمام این بحثایی که متکلمین و معتزله اینو پیاده میکنن در فرضی درست است که ما خدا رو مختار بدونیم. فاعل مختار حالا معنا داره که بگیم واجب است این کار رو بکنه، واجب نیست این کار رو بکنه، حسن هست این کار رو بکنه، غبی از این کار رو بکنه، لطف هست این کار رو بکنه، لطف اگر مختار باشه، فاعل مختار قائل باشیم، این مبانی معنا داره. شما آیین فلاسفه چی رو قائل هستید؟ فاعل موجب را، همونجوری که توی نهایه به تفصیل این بحث رو می‌کردیم که متکلمین معتقدن فلاسفه قائل به فاعل موجب هستن، چون که تصریح دارن آقای فلاسفه که خداوند فاعل بالقصد نیست، فاعل بالاختیار نیست. این از این جمله چی فهمیدن؟ فهمیدن که پس منظور آقای فلاسفه این که فاعل موجب هست، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این قاعده ای که فلاسفه پیاده میکنن و میگن اولویت درست نیست و این حرفایی که مطرحه. خب شما آقایون فلاسفه قائل هستید به فاعل موجب، فاعل موجب دیگه واجب است بر او که این کار رو انجام بده چون این کار خوبه، این معنا نمیتونه داشته باشه، پس این نوع وجوب هم نمیتونه منظور نظرتون باشه. یه معنای سومی از وجوب هم میتونید در نظر بگیریم و اون اینکه شاید شما اینجوری بگید آمدن پیامبر و شریعت آیا خیر هست یا نیست؟ قطعا برای جامعه خیره و خدای متعال هم فاعل خیراته، پس بنابراین این خیر رو هم باید انجام بده، اینم که خیر هستی باید انجام بده. ایشون میفرمان خیلی عجیبه، اگه اینا اعتقاداتش باشه و همینا رو معتقد باشه مشخص میمونه که واقعا مقاصد آیین فلاسفه رو نفهمیده، یا هم حرف جناب خواجه رو بزنیم که خودش رو به تجاهل میزنه و اینا آیین فلاسفه همچون این نیست. ایشون میگه خب اگر این حرف رو بزنید و وجوب رو از این ناحیه بخواید تعمیم بکنید که آمدن پیامبر و شریعت واجب است چون خیره و خدا باید خیرات رو انجام بده، این رو ما قبول نداریم. من دارم تقریر میکنم، بله هرچی که خدا میاره میتونیم بگیم خیره، اما هرچی که خیره لازم نیست خدا بیاره. تازه کردید؟ هرچی که خدا میاره میتونه خیر باشه، حالا نمیگه من دارم این تذکیر میکنم، میتونیم ببذاریم که خیره، اما هر چی خیر هستش باید خدا بیاره، واجب خدا بیاره. مثلا
این همون
نه اون بحث جدا رو اون رفتی به این نکته نداره، هم رفتی به این نکته نداره. میگه نگاه کنید، مثلا اگه همه مردم خوب باشن این خوبه یا بده؟ همه مردم مثلا فرزانه باشن، ها این چیز خوبی خیره طبیعتا، خب پس چرا خداوند نیورده باید همه مردم خوب بشن؟ آیا بهتر نیست همه مردم اصلا فقیر نباشه تو این عالم؟ خب بهتر اگه فقیر نباشه تو این عالم، خب پس خدا هم این کار باید بکنه. ببینید لازم نیست اون چه خیر از خدا بیاره، لازم نیست اسلحه رو خدا بیاره. بله اون چه خدا میاره خیر است، حالا پس اسلحه رو نگیم خیر است. این اشکال، این در واقع اینه که اگر وجوب رو از باب خیریت میخوای تعیین، اینم درست نیست. حالا این نظام احسن رو قبول نداره، مشکل همینجا اصلا توضیح میدم. بسیار خوب، تا اینجا که رسیدیم دیگه ادامه نداده جناب خواجه، ولی فرق توی شرح خودش داره. ما سه تا معنا برای وجود گفتیم، معنا اول که درست نبود، معنا دوم که درست نبود، معنا سوم که درست نبود. اگر معنای چهارمی مد نظر شما داده وجود بفرمایید تو ما ببینید درست است یا نیست، معنای دیگه به ذهن ما نمیرسه. این اشکال اول فرمایش فرق هست، تا ببینیم که چی کار باید بکنیم. لذایشون اینجوری میفرمایم و اتر از دل سلام رایم و اتر از دل فاضل و شاره و اتر از دل فاضل و شاره فقال. خب رسیدیم به اعتراضات جناب فاضل شاره که فرمایشات شیخ رو مورد نقد قرار داده. چهار تا اعتراض کرده تو دو چه دادیم یه توجه کنم. و اتر از الفاضل شاره فقال، فاضل شاره اعتراض میکنه فقال، پس اینجوری میگه. این شماره یکشه، این شماره گذاری یکی بشه بعدا تو مطالعات اینها مشکلی نخواهد بود. این انایتون بالوجوب فی قولکم لما احتاج الناس الی شارع وجب وجوده. خب اگر شما قصد کردید من اشکال اول روی این وجوب خوابیده، شما میگید چون مردم محتاجن به شریعت پس واجب از شریعت بیاید، پس واجب از خدا پیامبر بفرسته، این وجوب چه وجوبیه؟ سه معنا از وجوب ایشون مطرح میکنه، میگه هر سه معنا اشکال داره. این انایتم اگر شما قصد کردید به این وجوب در صحبتتون که گفتید لمحتاج الناس الی شارع وجب وجوده، وقتی که مردم محتاج به شارع باشن پس واجب است وجود شارع و وجود شریعت. البته عبارت ابن سینا اینجوری نبود ولی خلاصش این بود، محتواش این هست. این فقاله یعنی فی قولکم، منظور از بیان قول خود نقل مستقیم نیست، نقل به معناست. خب اگر منظور از وجود در این فرمایش ال وجوب از ذاتیه، وجوب ذاتی رو شما قصد کردید، فهو محال، این محاله چون که وجوب ذاتی منحصر است در حق تعالی، نمیشه گفت که آمدن شارع واجب ذاتی به ذات، این که معنا نداره. و این انایتون بهی انه واجب علی الله تعالی، و اگر شما قصد کردید به این وجوب که انه این آمدن شارع وجود شارع واجب استش بر خداوند، واجب علی الله، واجب است بر خداوند، کما یقوله المعتزله، همون جوری که معتزله مطرح میکنن، اگه اینجوری میخواید بگید فهو لیس به مذهب کن، این مذهب شما نیست. من توضیح دادم آیون متکلمین مبنای کارشون در الهیات به معنی اخص بحث حسن قبحه، میگن هر کاری حسن باشه از خدا سر میزنه، واجب از خدا سر میزنه. این وجوب، این وجوبی که الان مطرح میکنن وجوب با اولویت سازگاری داره طبق عربشون. اینا میگن هر کاری حسن باشه از خدا واجب از سر بزنه و هر کاری قوی باشه ممتنع از خدا سر بزنه. این امتناع و وجوب، امتناع و وجوب فلسفی نیست، این امتناع و وجوب با اولویت سازگاری داره. منظور از وجوب یعنی واجب است بر خدا که این کار انجام بده. مثل اینکه ماها میگیم بر ما نماز واجبه، روزه واجبه، حالا ممکن انجام بدیم ممکن انجام ندیم، بر خداوند این کار واجب انجام بشه. اشعری این حرف قبول ندارن، ایشون که میگه معتزله به خاطر این نکته از اشعری حسن و قبح و این حرف اصلا قبول ندارن، قبیح و اینا هستش از خدا واجب، این حرف اصلا قبول ندارن. این هر چی از خدا سر بزنه حسنه و هر چی خدا انجام داده چیستش قبیح هستش، با حسن و قبح ذاتی و عقلی و این حرف ها نداره. اما معتزله میگه اگر کاری حسن باشه واجب از خدا سر بزنه و این وجوب، وجوب خاصیه غیر از وجوب فلسفیه. فهو لیس به مذهب کن، این مذهب شما نیست. چرا؟ چون شما قائل به وجوب فلسفی هستید، وجوب فلسفی یعنی فاعل موجب، فاعل مختار درست نمیکنه، برخلاف نظر معتزله که فاعل مختار درست میکنه. توضیحش رو دارم تشریح. فهو لیس به مذهب کام، این مذهب شما نیست. و این انیتم بهی، اما اگر قصد بکنید به این وجوب، اما اگر منظورتون از این که میگید چون مردم محتاج به شارعند، یعنی نبی شارع و پیامبر و شریعتند، پس باید این شریعت بیاید، واجب است این شریعت، منظورتون از وجوب اگر این باشه که انهو سبب اون ذالک، خیلی بزنید انهو سبب لنظام تصیح، و الا خود اونی که بودم میتونستیم معنا به ان ذالک سبب لنظام میشد. سجلیه چی داره؟ ان ذالک داره. پس دستور اینجوری تصیح کردم و این انایتون بهی، این این نسخه نگاه کردم، توجه کردید، و این نسخه بهتر را اثبات کردم، نسخه قدیمی تر متقن تر، و الا اون نسخه دیگه قابل معنا هست، مشکل نداره. و این انایتون بهی انهو سبب للنظام الذي هو خیر ما، اگر منظور از وجود این استش که انه این وجود شارع سبب استش برای نظام آنچنانی رو که خیر استش، سبب نظام، نظام یعنی اجتماعی، نظام و نظم اجتماعی استش که خیره، نبوت سبب می شود برای نظام اجتماعی که خیر، و هو الله تعالی مبدا کل خیر، و خدای متعال هم چی استش؟ مبدا هر خیری استش، خود مطالع مبدأ هر خیری هستش. فایزن وجب وجود و ذالک کن، پس بنابراین واجب است وجود این شریعت شارع از خدای متعال، چون آمدن شریعت که خیره، خدا هم فاعل هر خیریه، پس این خیر باید از من چی بیاید. اگه این حرف رو بزنیم ما قبول نداریم، اگه اینجور وجود هم قائل به وجود از باب خیریت اگه قائل بشید بازم ما قبول نداریم. فهو ایزن باطل، اینم باطله. چرا؟ فان الاصل هل ليس بواجب ان يوجب، همون میگه اصلا ممکنه بگیم هر چی آمده خیره، و نمیتونیم بگیم هر چی که خیره میاد از طرف خداوند میاد. فان الاصل هل ليس بواجب ان يوجد، چیزی که اصله باشه واجب نیستش که به وجود بیاد، هر چیزی که خیر باشه اصله باشه واجب نیست به وجود بیاد. چرا؟ و الا لکان الناس كلهم مجبولین على الخير. فان مثال، یک مثال زده ایشون، یک مثال زده میگه اگر هر چی خیر استش واجب باشه بر خدا بیاره. ما سوال میکنیم آیا همه مردم فطرتاً آدم پاک و طاهر باشن، مثل ائمه معصومین باشن، این خوب نیست؟ متوجهتم خوبه دیگه، خیلی عالیه که همه مثل اون موقعی باشن که تو بهشت هستن، خیلی خوبه. پس خداوند بود همینا همینجوری بشه، پس بود همه مردم مجبور بر خیر باشن. من اضافه کردم آیا همه مردم غنی باشن خوب نیست؟ اصلا فقیری نباشه تو این عالم، خب خیر دیگه، پس خدا باید این خیر رو بیاره. در این نمیاره، لازم نیستش که هر چی خیر از خدا بیاره، بعد هر چی خدا میاره خیر. و الا اینه اگر واجب باشد به وجود آمدن اصلا، و الا یعنی و الا اینه اگر به وجود آمدن اصلا واجب باشه، لکان الناس کلهم مجبولین علی خیر، پس همه مردم با چی باشن؟ جبلتن بر خیر باشن، جبلی و فطری به طرف خیرات باشن، نه به طرف شروع. و این نظاره که اصلا، چون این برنامه بهتر هم هست، همه مردم خوب باشن دیگه، این همه زحمت انبیا و فلان و تشکیلات این همه حرفا هم دیگه وجود بده نخواهد کرد. نگاه بکنم اگه واقعا ایشون این حرفا معتقد بشه چیز عجیب. خب این اشکال اول، عرض کردم ایشون در شرح خودش در ادامه میگه ما این صد وجوب میفهمیم، اگه شما وجوب دیگه مد نظرتون هست اونو توضیح بدید. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، شما گفتید که تو فرمایشاتون جناب شیخ، شما فرمودید که معجزاتی که از طرف انبیا میاد دلالت بر، در واقع تصدیقشون میکنه، دلالت بر این میکنه که اینا صادقن و از طرف خدا هستن. شما یه حرف زدید دیگه تو تحلیلی که ابنش نداد، ایشون میفرماد این حرفا رو اگر یک متکلم بزنه درست، اگر یک متکلم بگه معجزات دلالت بر صدق نبی میکنه درست، اما فیلسوف اگر این حرف رو بزنه ازش نادرست این حرف. چرا؟ چون فیلسوف همون گونه که ما در نمط ده خواهیم خوند، آدرس میدم در نمط ده خواهیم خوند، فیلسوف معتقده که معجزه ناشی میشود از قوت نفسانی، توجه فرمودید، و همین حالت برای سحره هم وجود داره. اساسا میفرمون بعضی از نفوس، نفوس قوی و مقتدر هستن، از این نفوس قوی و مقتدر کارهای خارق‌العاده سر میزنه. ممکنه که این شخص شخص خوبی باشه، ممکنه که این شخص شخص شریر باشه. اگر شخص خوبی باشه میشه باید نبی، اگر شخص شریری باشه این میشه باید چی؟ ساحر خبیث. ایشون میگه نگاه بفرمایید، با این تحلیلی که شما از حقیقت معجزه و تفکیک اون با سحر دارید، اگر خوب دقت بکنید خود نفس عمل خارق العاده هیچ دلالتی بر نبوت نداره، چون همین کار رو از سحره هم سر میزنه. تفاوت این دو در اون روش زندگیشون و در اون دعوتی که اینا میکنن، اون دعوت به خیرات میکنه، روش زندگیش پاکه، این روش زندگیش پسته و دعوت به شرور میکنه. خب اگه اینجوری قائل باشیم، تفکیک بین نبی و غیر نبی با چی صورت میگیره؟ با عقل صورت میگیره، نه با معجزه. عقل میتونه خیر و شر رو از هم دیگه تفکیک بکنه، میگه این دعوت به خیر میکنه، راهش درسته، این دعوت به شر میکنه، راهش غلط هسته. پس بنابراین فرمایش شما که میگید معجزات دلالت بر صدق نبی میکنه و او رو اثبات میکنه از طرف خداست، این هم درست نیست. نبا اشکال دومشو ویزن قولکم ان المعجزات دالتون علا کون شار من قبل الله غیر لائق غیر لائق بکن. حالا خیلی اشکالها رو خوب توضیح بدیم و همین هم اشکال درسته. یکی دفعه روز صحبت کرده بود زمان من مجلسی بود، سوال هم یکی از این بزرگانم بود در جلسه بحث و اینها که خیلی هم جمع شدن، یک اشکالی بر توحید گرفت، اشکالی تمام شد، این را بنام شد گفت درست این اشکال صحیحه، گفت خب باش من جوابش بود، نه من فهمیدم این درست، خدا از شما رفت. حالا بعضی وقت خیلی خوب که اشکال رو توضیح بدیم، همین اشکال تو ذهن میمونه دیگه، پاسخش تو ذهن میمونه. و ایزن قول کن، اشکال دومی این، و ایزن علاوه بر این سخن شما که میگید ان المعجزات دالت علی کون شارع من قبل الله غیر لایق بکن، این که میگید معجزات دلالت میکند که شارع از قبل خداست، این شایسته شما فلاسفه نیست، با اصول شما فلاسفه نیست. یعنی چی؟ یعنی متکلم میتونه حرف بزنه ولی شما نمیتونید. لأن سبب المعجزات عندكم امر نفسانی یحصل للانبیاء ولأزدادهم من السحره، به خاطر اینکه سبب معجزات در نزد شما فلاسفه یک امر نفسانیه، عبارت از قوت نفسانی، که این هم حاصل می شود برای انبیا و هم برای ازداد انبیا از سحره، سحره هم این حالت دارن. کما یجیع فی نمط العاشر، همونجور که در نمط دهم میان، فصل 28 نمط ده از کتاب ما صفحه 156 اواخر نمط ده میشه، اونجا یه فصلی داریم در تحقیق حقیقت معجزه، اونجا توضیح میدیم، اونجا درسیدیم بحثمون صفحه 156 از کتاب ما فصل 28. بسیار خوب. و یمتاز النبی، خب اگر به نظر فلاسفه اگر انبیا و اجدادشون یعنی سحر همه میتوانن معجزه بکنن، پس فرقشون چیه؟ و یمتاز النبی ان ضدهی به دعوتهی از خیلی دونشن، ممتاز میشود نبی از ضدش یعنی از سحره از ساحر، به این که نبی دعوت میکند به خیر نه به شر، اون دعوت میکند به شر. و تمیز بین الخیر و شر عقلیون، تمیز بین خیر و شر هم چیه؟ عقلی هستش. فاذا لا دلالت للمعجزات علی کون اصحابها انبیا، پس خود معجزه به ما و معجزه به ما یه معجزه دلالت ندارد که صاحبانش چی باشن؟ انبیا باشن، بلکه به واسطه عقل ما میفهمیم این عملش زشته این عملش درسته، باید تابع این باشیم. بسیار خوب. و عیزن القولو، این اشکال دوم بود و اما اشکال سوم، اشکال سوم این استش که اشکال سوم به جناب خواجه خیلی مختصر کرده، مقداری پیچیده‌ام کرده، خود فخر هم من شرحش رو نگاه کردم اونجا خیلی مختصر اومده ولی واضح تر از این اومده، خوش که جناب خواجه همش رو میاد با همون نظمی که خیلی نمیشه این یک جمله اضافه میشه همون رو میاد بیشتر روشن باشه. اشکال سوم این هستش اگر معجزه بخواهد دلالت بر صدق پیامبر بکنه، مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینکه یعنی خدای متعال تصدیق بکنه این پیامبر را، یعنی این عمل رو خدای متعال بهش داده و خدای متعال وقتی این عمل رو بهش داده میخواد خدا تصدیقش بکنه با این عملی که به دستش داده و قدرتی که بهش داده، درسته؟ خب لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف که اگر خدا بخواد تصدیقش بکنه لازمه دو چیز، یکی اینکه خداوند فاعل مختار باشه و ثانیا خداوند عالم به جزئیات باشه، الان این جزئی این شخص در این لحظه این کار رو انجام بدهد، توجه کردید؟ عالم به جزئیات باشه. در حالی که شما هیچ کدوم از این دو تا رو قائل نیستید. نه قائلید خداوند فاعل مختار است، شما خدا رو فاعل موجب میدونید، فاعل موجب دیگه تصدیق این حرفا معنا نداره. خود به خود این حقیقت این اشیاء ازش سر میزنه. توجه کن بحث تصدیق و این حرفا توش معنا نداره. یک و ثانیا خداوند عالم به جزئیات به نظر شما نیست. خدا میگه تو عالم به کلیات. توجه کردید؟ خب الان این مورد، این شرایط خاص، این ویژگی، این خداست کجا میدونه اینو تا این تصدیق بکنه تصدیق نکنه؟ این هم اشکال سومش. و ایزن القول به ان المعجزه دال على صدق صاحبه، این که شما گفتید معجزه دلالت بر صدق صاحبش میکنه، این یک جمله اینجا جناب خواجه نیاورده، ای کاش میآورد. این مبتنی است بر اینکه خدا تصدیقش بکنه. درسته؟ در چه صورت این فعل دلالت بر صدق پیامبر میکنه؟ در صورتی که، یعنی این در چه صورتی میتونیم بپذیریم؟ در صورتی که بگیم بابا خدا این فعل رو بهش داده که با دادن این فعل خداوند میخواد تصدیقش بکنه، چون خدا تصدیقش کرده با این فعل ما هم تصدیقش میکنیم. معجزه دلالت بر صدق صاحبش میکنه، این مبتنی بر این هستش که بگیم خدا داره تصدیقش میکنه. خب خدا اگر بخواد تصدیق بکنه این مبتنی بر چیه؟ مبنی علی القول بالفاعل المختار العالم بالجزئیات الزمانیه. این مبنی برای این است که ما قائل بشویم در خدای متعال، در خدای متعال قائل بشویم به فاعل مختار. از خیلی اصلا معلوم نیست علی القول بالفاعل المختار درست روشنه بس در نزد کسانی که این استراحت بدونن، اما اصلا اینجا اشاره به چی داره؟ فاعل مختار کی باشه؟ اون شارع فاعل مختار باشه یا خداوند؟ منظور خداونده. مبتنی هستش برای اینکه خدای متعال رو اولا فاعل مختار بدونیم، سان خدا متعال رو عالم به جزئیات زمانی ببینید، در حالی که وانتم لا تعلمون، نده شما قائل بهش نیستید، یعنی قائل به فاعل مختار عالم به جزئیات زمانی نیستید. هم فاعل مختار رو قائل نیستید، فاعل موجب قائلید، هم عالم به جزئیات قائل نیستید، عالم به کلیات قائل هستید. توجه فرمان شیشون اشکال. و هم مشکل چهارم، اشکال چهارم این هستش که شما تو توضیحاتون گفتید که برای اینکه نظم اجتماعی درست رعایت بشه باید ثواب و عقاب تبیین بشه از طرف شارع، که آسی عقاب بشود و مطیع چی بشود؟ در واقع به ثواب برسه. بسیار خوب، شما طبق مباحث و مبانی که حتی تو نمد 8 مطرح کردید عقاب آسی معنا نداره برای شما. چرا؟ من توضیح میدادم، تعجب میکنم که نمد 8 خودش دیده و شعر زده و نقطه گفته، باز اینجا اینجوری صحبت می‌کنه. من که اون شعر اصلیش هم نگاه کردم همین بود که در اینجا مثلا یه ایشون میگه نگاه بکنید سبب مجازات آسی چیه؟ طبق تحلیل های شما فلاسفه گفتید علت اصلی مجازات آسی اون شوقیست که ایشون به دنیا داره. در این دنیا بود، شوق به دنیا داشت، بعد که از این دنیا جدا میشه اون شوق به دنیاش باقی میمونه ولی به دنیا نمیرسه. این محرومیتش از اون مطلوبش موجب درد و عذابش میشه. درسته؟ خودتون یه درست دنیا این فلاسفه گفتن، اما از این وجه نگفتن. ایشون میگه خب با توجه به این نکته اواخر عمر، من دارم توضیح میدم که اواخر عمر طبیعتا انسان به انسان فراموشی دست میده، غفلت ها زیاد میشه، بیماری آلزایمر میگیره مثلا، اگه ایشون بود اینجوری میگه حتما این لفظ رو میآورد، بیماری آلزایمر میگیره، بعد ممکنه که بیهوش بشه اصلا. توجه فرمودید؟ و طبیعتا اون چیزی که میدونه همه چی میشه از دستش میره، از یادش میره، گناهانی که کرده، مسئله‌ای که کرده، این شو و مو، اینو دیگه چیزی براش نمیمونه. من توضیح میدم که این خلل‌ها رو بعد از اون ببینید، عبارت خیلی کم داره. همیشون هم جواب خارجه. خب اینو پس از یادش میره. خب طبیعتاً بعد از اینکه بعد از مرگ رو زنده کردن یا زنده شد یا هر چی هستش، در اون صورت چیزی به یادش نیستش که بخواد چی؟ مثلا دنیا به یادش نیستش که بخواد رنج ببره از اون ناحیه، یا افعال معصیت باری که او انجام داد به یادش نیست تا بخواد با توجه و یاد آوردن اونها رنج ببره. این اشکالیست که جناب فهم می‌کنه. پس بنابراین بنابر مبانی که شما در بحث عقاب دارید، شخص عاصی نباید عقاب بشه در قیام کنه. پس چی شما اینجا میگید که ثواب و عقاب باعث میشه که نظم اجتماعی که دین آورده برقرار بشه؟ اشکال چهار و ایزن القول بالعقاب علی المعاصی لا یستقیم علی اصولکم. سخن به این که میگید عقاب میشود در قیامت بر معاصی که انسان عاصی انجام میدهد، لا یستقیم علی اصولکم، این نقطه هم نشد، بنابر اصول شما مستقیم نیست. چرا؟ اگه متکلم این حرف بزنه اشکال نداره، ولی شما اصولی که دارید با این سازگار نیست. فان عقاب العاصی عندکم هو میل نفس المشتاقه الی الدنیا، همانا عقاب کردن شخص عاصی در نظر شما، عقاب شخص عاصی در نظر شما عقابش چیه؟ هو میل نفسه المشتاقه، تمایل نفس مشتاقش، تمایل نفس مشتاقش هست به طرف چی؟ دنیا. این الی الدنیا رو میل میگیرید. نفس مشتاق او میل به چی؟ دنیا دارد. ما تفاوت ها آنها، با توجه به اینکه این دنیا هم فوت شده از این نفس، چون بهش نمیرسه لذا عذاب میکشه. ببین این معناش اینه، سببش اینه، معناش اینه. یعنی میل نفس مشتاق به دنیا، به دنیا و با توجه به اینکه نداره، این موجب عقاب میشه، سببش اینه. خب و یلزمکم ان نسیان العاصی لمعصیته یقتضی سقوط عقابه، لازم میاد شما رو که بگیم اگر عاصی معصیتش رو فراموش بکنه. الان اینجا بحث یک اشکال اصلا من که برای تو مشکل داره اینه که الان بحث معصیت نبود، بحث چی بود؟ بحث اشتیاق نفس به دنیا بود. میتونیم درستش بکنیم با، ولی خیلی مستقیم نیست. خود شرح فقر هم همینجوری خیلی مستقیم نیست. چند تا توضیح باید بدیم تا به اینجا برسیم. یک کمبودی های اینجا داره و لازم نیست شما که نسیان آسی. خب اگر اواخر آن توزن چه نسیانی دو بابورد اینجا، این از کجا این بحث نسیان اومد؟ بله ممکنه نسیان پیدا بشه، ممکنه نسیان پیدا نشه. حالا ایشون باید اینجوری بس درست بکنیم که اواخر عمر مثلا نسیان پیدا میشه یا لحظات مرگ، مرگ سخته، مشکلات داره، موجب غفلت از اون چیزا میشه، از همه چیز فراموش میکنه یا بیهوش میشه، فهم اینا رو باید اضافه بکنیم. بعد بگیم بعد از مرگ چی؟ این شخص نسیان دارد نسبت به اون حقایقی که قبلا داشت، فقط نسیان داشت، پس نباید عذاب بکشه طبق اصول شما. باید درست بکنیم. و یلزمکم ان نسیان الاصیل لمعصیته یقتضی سقوط عقابه. جوابی که خواجه میده اون جواب به نحویه که ما این اشکال رو باید به یک شکل خاص توضیح بدیم، ولی اشکال خود فقه جور دیگه ایه. حالا میرسیم جواب رو اجازه تون در بخونم که این بس تمام بشه امروز. خب بعد از اینکه اینا رو تمام کرد جناب فقه، نگاه بفرمایید شرح فقه رو، بعد از اون میگه که خیلی جمله عجیبی میگه. بعد از اون میگه که سر اینکه آیین فلاسفه این حرفا رو میزنن، این بحث شریعت و دین و ضرورت دین و این جور چیزا و خدا با اینا رو بیاره و نظم اجتماعی ما به شما، این حرفا میره بخاطر اینکه اینا میخوان تشبه به مسلمین پیدا بکنن، توجه کردین؟ و الا این حرفا با اصول و مبانی خودشون سازگاری نداره. یعنی همه حرفی به خاطر اینکه در جامعه مسلمین طرد نشون این صحبت رو مطرح میکنن که تا جا پیدا کنن. این حرف رو برش داره، میگه که این حرفا با اصول و مبانیشون سازگار نیست. لذا هم خواجه در جواب میگه ول جواب علی اصول هم، این جوابی که من میدم بر اساس هم اصولشون هست که تو میگی سازگاری نداره، من بر اصولشون دارم جواب میدم. خیلی خلاصه جناب خواجه جواب داده. و اما جواب اشکال اول دیگه من نباید بازم اشکال اول رو توضیح بدم، بس همون وجوب بود که وجوب به چه معنا هستش. خب خلاصه حرف این هستش که جناب خواجه میفرماد ما از اون سه شق وجوبی که شما درست کردید همون شق سوم رو ما قبول داریم، چون که آمدن شارع و شریعت در واقع خیر است و اصلح و اینها هستش، خداوند حتما باید این رو بیاورد. و اشکالی که شما مطرح کردید اونم جواب میدیم. این اصل بحث، این اصل اون حرفی که جناب خواجه میخواد بزنه. اما توضیحات جناب خواجه میفرماد اگر شما دو تا مطلب رو تو کتاب آیین فلاسفه و تو کتاب همین مشاع اگر دقت میکردید، روش تأمل میکردید، این اشکال رو مطرح میکرد. دو تا مبنا چیه؟ یه مبنا بحث عنایت ازلی حق تعالی است، بحث عنایت، بحث عنایت که ما تو نهایه خوندیم، اون چیزی که در نهایه خوندیم عرض کردیم، هم بر طبق نظام مشروعی قابل پیاده است، هم طبق نظام حکمت متعالی قابل پیاده است. بحث عنایت ازلی حق که منشأ نظام احسن عالم می شود. الان اینجا حس خالی توضیح نمیده، فقط کلمه ایشو میاره. این بحث عنایت ازلی حق یک نقطه. نکته دیگه ارتباط ضروری به وجودی که بین اشیا و غایاتشون برقرار است. توجه فرمودید؟ اگر این دو تا نکته رو شما حل می‌کردید و دقت می‌کردید، اون وقت این اشکال رو مطرح می‌کرد. نگاه بکنم. تمام افعال، حتی این افعال طبیعی که انجام می‌شود، این افعال طبیعی به خاطر رسیدن به یک سری غایات. مثلا ما سوال می‌کنیم، همین بعضی شما ده. چرا بعضی از دندان‌های انسان عریضه؟ چرا؟ میگید به خاطر اینه که غذا رو خوب سوار بکنه، له بکنه، درسته؟ برای درست اینکه مزق درست انجام بشه، غایتش اونه. خب در چه صورتی شما این حرف رو میتونید بزنید؟ در صورتی که اقتضای غایت این فعل را به نحو وجوبی باشه. ببینید شما میگید دندان پهن شده به خاطر اینکه جویدن خوب انجام بشه، پس ارتباط بین اینها چیه؟ ضروریه. یعنی در واقع غایت لازم دارد فعل به این صورت انجام بگیرد. اگر غایت لازم نداشته باشد فعل به این صورت انجام بگیرد، تعلیل این فعل به غایت چیز درستی نیست. اگه بگیم که مثلا خوب میخواد غذا جویده بشه، اما این معنا ممکن استش که با تعریض دندان بشه، ممکنه که جوری دیگه. اگه اینجوری باشه شما نمیتونید تعریض دندان را به هدف این امر معلل بکنید. توجه کردید؟ تعریض دندان شما میگه چرا دندان تعریض شده؟ به خاطر اینکه غذا خوب جویده بشه. من درستش کنم. تعریض دندان به خاطر اینه که شما چی؟ غذا خوب بجوید. خب پس معلوم میشه که این غذا رو خوب جویدن اقتضا دارد تعریض دندان را، اقتضا دارد، مقتضی تعریض دندانه. توجه کنم. اگر اقتضای او رو نمیداشت شما نمیتونستید تعریض دندان رو معلل بکنید به خوب جویدن. درسته؟ خب همین بحث رو تو مسئله خودمونم بیاریم. ما میگیم آمدن پیامبر و نبی و شارع برای این است که احتیاجات مردم چی بشه؟ برطرف بشه. غایتش این است، غایتش این قرار دادیم. خب پس رفع احتیاجات مردم مقتضی هست آمدن مردم رو، اقتضا دارد به نحو وجوبی. اگر این اقتضا نمیداشت این تعلیل هم درست نبود. این بحث تمام کننده قضیه نیست، این بحث بستر رو آماده میکنه، عنایت ازلی حق چیکار میکنه؟ مسئله رو تمام میکنه. پس این ارتباط بین افعال و اون غایاتش به این معنی که توضیح دادیم، عنایت ازلی حق هم برای اینه که همه اشیا به غایاتشون برسن. پس معلوم میشه که اشیا باید به غایاتشون برسن و غایات ضرورتاً اون افعال رو لازم میارن. این غایات تصوراً مقدم بر خود افعال هستن. یعنی خدای متعال وقتی این غایات رو در نظر میگیره این افعال رو قطعاً چیکار میکنه؟ انجام میدهد تا این افعال به اون غایات چی بشه؟ منتهی بشه. دقت میخواد. خیلی خواجه مختصر گفته، فقط یه چند کلام مطرح کرده تا مسئله واضح بشه. و جواب علی اصولهم، جواب بر اصولشون. اصلا چرا هی تاکید میکنه بر اصولشون؟ بر اصولشون اینه. اما ان الاول، اما اشکال اول اینه که فبع النقول استناد الافعال الطبیعیه الى غایات الواجبه مع القول بالعنایه الالهیه علی الوجه المذکور کافن فی اثبات علمیت تلك الافعال. ایشون میگه که اگر دو تا مطلب براتون روشن میشد مسئله ثابت میشد براتون و مشکل نداشت. خب فبنه استناد افعال طبیعی به غایات واجبشون، یعنی ما میگیم این افعال طبیعی چرا صورت گرفت؟ چون که به این غایات برسیم، این غایاتی که وصول بهش چیه؟ ضروری هستش میخواییم برسیم. مع القول بالعنایت الالهیه، با توجه به این که مشا قائل است به عنایت الهیه بر وجهی که ذکر شد در نمط هفت. اینجور که هم تو ذهن منه بعضی عنایت در نمط هفت مطرح شده، باز میخواید نگاه هم میکنم ولی الان تو ذهن من 97. مع القول بین عنایت الهی علی وجه المذکور، اگر اینا رو دقت میکردید کافن فی اثبات انیت تلک الافعال، کفایت میکرد در اثبات تحقق اون افعال که میخواد به این غایات برسه. و لذالک یعللون الافعال به غایاتها، و به همین خاطر استش که آیون حکما و فلاسفه تعلیل میکنن افعال، این همه مردم تعلیل میکنن افعال رو به غایاتشون. مثلا که تعریض بعض الاسنان مثلا به صلاحیت المزق التي هي غایتها، مثل عریض شدن بعض دندان ها از باب مثال برای اینکه خوب بجود، به صلاحیت المزق التي هي، که این صلاحیت مزق غایت تعریض اسنانه. غایت و ها که داریم این ها رو توجه بفرمایید، منظورم تعریض اسنانه. حالا اینجوری میخواد درست بگین هر جور اسنان، مثلا غایت اسنان چیه؟ به اسنان بزنید. غایت اسنان خوب جویدنه. کی میشه باید این خوب جویدن انجام بشه؟ باید تعریض بعض اسنان. خب تعریض اسنان میخواد به این غایت برسه، درسته؟ از طرفی هم عنایت ازلی حق این است که به این غایت ما برسیم. عنایت ازلی حق که نظام احسن رو میخواد در پی بیاره. خب پس عنایت ازلی حق اینه که این غایت حتما باید بیاد. روشنه؟ این غایت حتما باید بیاد. چی رو لازم دارد؟ اینه که این فعل بیاد. تا این فعل نیاد این غایت نمیاد. این از کجا شما میگید که تا این فعل نیاد این غایت نمیاد؟ چه ارتباط ضروری رو از توی شما قائل هستید؟ میگه اگر ارتباط ضروری بین غایت و افعالش نباشه شما نمیتونید معلل بکنید افعال رو به غایات. مثلا اگه من از شما سوال کردم چرا ابرو خدا به ما درست کرد، شما میگید به خاطر چنین حکمتی، به خاطر اینکه به چنین غایت برسیم. این دسته چیز رو درسته، در صورتی بگید غایات اقتضا دارن این افعال را به نحو وجوبی. اینجوری یک درس کردم، یه توضیح باید داده بشه اینجا. درسته، میشه بعد این افعال این غایات رو در پی داشته باشن و اگر ما بخوایم به این غایات برسیم باید این افعال انجام همین رو درست، ولی ممکنه خدا اصلا هیچی نیاره. خب شاید فقیر رو بزنه ها، شاید بگه بله ارتباط بین افعال و غایاتشون ضروریه ولی خدا هیچی نمیاره. جواب خواجه چیه؟ بحث عنایت ازلی هست، بحث عنایت ازلی هست، اون مهمه که نظام احسن رو در پی داره.
قایی و علت فایلی دیگه، یعنی اصلا علت قایی باید باشه که باید تا اینکه فایل
بله علت قایی که هست. ارتباط بین علت قایی و تحقق ممکن چه نوع ارتباطی؟ ارتباط ضروریه یا ارتباط بالاولویته؟ آمیم ارتباط ضروریه، اختزا دارد با انزمام بحث عنایت ازلیه هست. خب فلولا کون تلک الغایه مختزیه لوجود الفعل لما صحت تعبیر بها، اگر این غایت مختزی وجود فعل نبود، مختزی اختزا ضرورتا او رو نمیخواست، پس صحیح نبود تعلیل این فعل به این غایت. تعلیل فعل به غایت خیلی این عبارت مندمجه، تعلیل فعل به این غایت صحیح نبود. دیگه شما نمیتونید بگید تعریض اصلا به خاطر این از این خوب آدم بجاده، در صورت این حرف درسته که بگید از اون طرف خوب جویده شدن غذا مختزی تعریض اصلانه. اون عنایت ازلی رو خیلی دقت داشته باشید، اون رو کاش که ایشون بیشتر فشار می‌آورد رو بحث عنایت ازلی. خب فنقول علی و اما قوله، بعد در جناب فخر در ادامه ایشون گفته بود که چون ببینید الان ما این جوابی که دادیم داریم تقریبا کدوم یک از این سه نوع وجوب رو می‌پذیریم؟ وجوب سوم رو می‌پذیریم. کاش که ایشون اصلا توضیح می‌داد که من دارم وجوب سوم می‌پذیرم، نگفت اینجوری ما با توضیح بدیم وجوب سوم می‌خواد بذاریم. اشکالی که جناب فخر به وجوب سوم گرفته بود این چی بود؟ این بود که هرچی خدا میاره خیر است، اما لازم هرچی خیر خدا بیاره. خواجه جواب میده میگه ما خیر دو جور داریم، اصلح دو جور داریم، اصلح برای کل نظام هستی، اصلح برای فردی از این نظام هستی، جزئی از این نظام هستی. اونی که واجب نیست از خدا سر بزنه اصلح به لحاظ شخصه، اما اصلح به لحاظ کل نظام هستی اون واجب است که خدا بیاره، امکان نداره. یعنی خدای متعال که کامل مطلقه باید یک کمال، یک کمال مطلق از او سر بزن، کمال مطلق به این معنا یعنی هیچ نقصی توش نباید باشه، اما این نقص نباید توش باشه، یعنی تو مجموعه فعل او نباید نقص باشه. توجه کردید؟ شما خود انسان رو نگاه میکنید به فقط همین انسان همینجوری در نظر میگیرید، میگید بله این یاد عارفی بود خیلی خوب بود، اما نظام احسن رو در نظر نگرفتید. چینش نظام احسن، تدریجی بودن، اینکه جمیع اسماء و صفات باید اختزاعات و مظاهر خودی داشته باشه، خداوند اسماء مزلی داره، اسماء فلان داره، آمدن شیطان و غیره، این درگیری ها خودش خیر استش، توجه رشد و تکامل و و هزار چیز دیگر. اونی که شما میگید بهترینش اینه که اصلا خرج صورت نگیره، همون خود خدا واسه کمال معرفت. توجه کردید؟ لوازم خلقت اینا اصلا همه بحثی که تو خیلی شمعت کردین، این نشون میده اگر واقعا فخر این حرفا رو معتقد هستی، بحث خیر و شر که در 97 گذشت براش روشن نشد خوب، بحث اختزا این آمدن شرور در غذای الهی براش حل نشد که چرا غذای الهی مختزی شرور هست. و اما قوله الاصله لیس بواجبه، این که شما گفتید اصلا و خیر واجبی است که حتما خدا او رو بیاره، و نقول علیه، پس ما میگوییم بر این قول شما، این بر علیه قول شما یه میگیم الاصله بالقياس الى الكل غير الاصله بالقياس الى البعض، اصله و خیر به قیاس به مجموعه نظام هستی غیر از اصله به قیاس به بعض. هر چیزی رو شما در نظر میگیرید، یعنی یکی از چیزهایی که در بحث خیر و شر باید مطرح کرد اینه که هر چیزی به لحاظ مجموعه نظام هستی زیباست، بله به نسبه او شاید شر باشه، به نسبه یه چیز دیگه شر باشه، اما اولا به نسبه چیز دیگه خیر است و به نسبه به کل نظام هستی هم چیه؟ خیر و زیبا و حسن هست. الاصله بالقیاس الکل غیر الاصله بالقیاس البعض، والاول واجب دون الثانی، اونی که واجب است بر خدا اینی که اصله به لحاظ نظام احسن رو باید بیاره، ولی دومی واجب نیست. و لیس کون الناس مجبولین علی الخیر من ذلک القبیل، این که مردم همه بر خیر باشن از قبیل اصله برای کل نیست، خیلی چیزا به هم میخوره اگر همه خوب باشن، انسان کامل تلاش مجاهده خیلی از مسائل دیگه معنا نخواهد داشت، تفاوت انسان ها و حرفای بالاتر از این هم میشه زد که ما هم به این شکل میگیم. کما مرده اما در ذهن هم هست بحث خیر و شر در فصل در نمط هفت گذشت. و اما عن الثانی، این اشکال اول بود. و اما اشکال دوم، نمیرسیم که مثلا من میخواستم این بحث رو تمام کنم تا آخرش و بس فانه توفیق نشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.